رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 22 ایولی سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برای شما، من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. شورای امنیت سازمان ملل موضوع سقوط هواپیمای مالایزیا را بررسی میکند. جدای خواهان روستابار از شهر زیرژینسک ولایت دنیسک بیرون کرده شدند و در مرافعه در مسکو دادستان خواستار به 18 سال زندان محکوم کردن آرخان زینالوف شد. تفصیل خبرها. در نشست عاجل شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های پیشنهاد کرده استرالیا و روسیه اید به سقوط هواپیمای بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالایزیا در شرق اوکراین بررسی خواهد شد. دیپلمات‌ها روز 21 ایول به خبرگزاری‌ها گفتند عین حال بحث سری آن است که تفتیش سبب‌های روی دادن فاجعه بر عهده کدام کشور باید واگذار شود. از این پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت موشک زمین هوا را که هواپیمای بوئینگ 777 از آن سقوط کرده است، روسیه هم در اختیار جدای خان گذاشته است. او شام یک شنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN اظهار نمود که آمریکا در این باره معلومات معتمد زیر دست دارد. با گفته جان کری، واشنگتن مطمئن است نیروهای اوکراینی در قلمروی که هواپیما سرنگون شد تجهیزات موشکی بوک نداشتند. روز یک شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سقوط هواپیما بار دیگر مقامات اوکراین را عیبدار کرد. با گفته او مسئولیت این فاجعه بر دوش کیف است که روز 28 ایون عملیات نظامی در شرق اوکراین را اثر گرفت. هواپیمای بوئینگ 777 که در مسیر آمستردام کوالالومپور پرواز میکرد روز 17 ایول در حریم هوایی شرق اوکراین سقوط کرد. در این حادثه همه 298 مسافر و اعضای اکیپاژ به هلاکت رسیدند. تا امروز جسد 272 نفری آنها آشکار شده است. نیروهای حکومتی اوکراین شهر زیرژینسک ولایت دنیسک را تحت نظارت قرار دادند. با اطلاع ستاد عملیات ضد تروریستی، نظامیان تعداد بزرگی جدای خان را اسیر گرفته، سلاح و لوازمات زیادی را مصادره کردند. ارتش اوکراین روز دوشنبه بالای بنای شهرداری روبیژنه، شهرکی واقع در کنار دنیسک، هم پرچم اوکراین را بالا کرد. با نوشته رسانه های کیف، بتالیون ایدر جدای خواهان را از شهرک یوبیلینی نیز بیرون نموده است. اندری لیسینکا سخنگوی شورای امنیت و مدافع اوکراین روز 21 ایول در نشست خبری در کیف گفت
در حالی که در شهرها درگیری ها ادامه می‌یابند، ما اطلاع داریم که در لوهانسک و دونتسک گروه های خرد متشکل هم با تروریست ها مبارزه می‌برند.
از این پیش مسئولین جمهوری خودخوانده دنیسک خبر دادند که نیروهای حکومتی با چهار تانک و چندین زیرپوش تلاش ورود به شهر دنیسک را کردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 23 ایول در رابطه با اوضاع در باریکه غزه نشست اضطراری برگزار میکند. در اظهارات نهاد سازمان ملل که روز دوشنبه نشر شد گفته شده است از دعوت مصر برای برگزاری نشست ویژه و اضطراری 16 کشور عضو شورای امنیت بشر پشتیبانی کردند. از این پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست پشت درهای بسته از افزایش قربانیان در باریکه غزه اظهار نگرانی کرد و از جانب های درگیر خواستار آتش‌بسی فوری شد. با نوشته خبرگزاری ها تعداد قربانیان بر اثر عملیات ارتش اسرائیل علیه گروه حماس در غزه که دو هفته باز ادامه دارد از مرز 500 نفر عبور کرد. اما دادستان در مرافع دادگاهی قتل ساکن شهرک بریولو و ایگر شیرباکوف خواستار به 18 سال محبس نظام شدید محکوم کردن شهروند آذربایجان آرخان زینالوف شد. محاکمه این پرونده در دادگاه شهری مسکو ادامه دارد. بر پایه فرضیه تفتیش شد 10 اکتبر سال گذشته آرخان زینالوف در حال مستی هنگام بحث با تن شیرباکوف دو بار با کور زد. ایگر شیرباکوف در جای حادثه جان داد. دادستان در مرافع دادگاهی اظهار نمود که گناه آرخان زینالوف کاملا ثابت شده است. کشتاری شیرباکوف باعث نارامی ها در بریولو و حمله گسترده هم خدمات فدرالی مهاجرت و هم ملتگره های روز به مهاجران کاری از آسیای مرکزی و قفقاز شد. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی هم پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما این گونه است: www.ozodi.org یا www.ozodi.tj.
آزادی در امواج نو از 7:00 و وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مهوره یمن و همچنین از یسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org ozodi.tj
و ruozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیانپور بر عهده دارم و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. شهرت قدرتان بازداشت شد. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان وکیل دفاع زید سعیدوف را در چه جرم ابدار می خواند؟ غزه صحنه نوی نبردها میان اسرائیل و حماس. آیا مردم عادی اسرائیل هم از این عملیات دفاع میکنند؟ و امتحان سنگین در هفته اخیر رمضان. هواسنجان میگویند که دو روز آینده حرارت هوا در کشور تا 47 درجه بالا میرود. شهرت خودراتوف، یکی از وکیلان دفاع صاحبکار زندانی تاجیک زید سعیدوف، روز دوشنبه در حجره کاریش در مرکز صاحبکاران بازداشت شد. مقامات آژانس ضد فساد مالیوی تاجیکستان گفتند که خودراتوف بر پایه ماده 320 کدکس جنایی تاجیکستان در رشوت ستانی گمان بر می شود. زمنان شهرت قدرتوف اولین وکیل زید سعیدوف نیست که از سوی آژانس مبارزه با فساد مالیوی تاجیکستان بازداشت شده است. 4 ماه پیش کارمندان این آژانس فخرالدین زاکیروف، دیگر وکیل دفاع تاجر زندانی را با گمان تاخیر در پرداخت قرض بانک دستگیر کرده بودند. تفصیلات را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه مؤمن احمدی میشنویم.
این اولین و آخرین سخنان وکیل دفاع شهرت قدرتوف به خبرنگاران پس از بازداشتش بود. شهرت قدرتوف وکیل دفاع صاحبکار زندانی تاجیک زید سعیدوف در حالی که از بینای صاحبکار بانک در حلقه کارمندان آژانسی ضد فساد بیرون میشد، ظاهرا روحیه خوب داشت. اما او از این بیشتر نتوانست صحبت کند، زیرا پس از گفتن این جمله سراسیماور او را به داخل ماشین سیاه شیشه وارد نمودند و بردند. مفتشان آژانسی او را به اینجا برای کافتگاه کارگاه موقتیش در محله 8 مارت شهر دوشنبه آورده بودند. اسحاق تبروف، همکسب دیگری قدرتوف که همراه با او از حقوق زید سعیدوف دفاع میکرد و اکنون به وکیل دفاع همکسب بازداشت شده اش تبدیل یافته است، برعکس قدرتوف خسته نمودار میشد و گفت حالا اطلاعی برای روزنامه‌نگاران ندارد. کارمندان آژانسی هم از صحبت با روزنامه‌نگاران خودداری کردند و در حال حاضر اظهارات کوتاه قدرتوف از پاره نگرفتن صحبت کرد تضادی را به میان آورده است، زیرا در آغاز مسئولان آژانسی را طبق ماده 320 کدکس جنایی، یعنی پاره دادن به یک دادرسی تا هنوز اسمش نامعلوم، گمان بردانسته بودند. بازداشت شهرت قدرتوف که ساعت 11 امروز 19 ایول صورت گرفت و آن هم از طرف آژانسی نظارت مالیه و مبارزه با فساد، بسیاری ها را دفعتن به یاد پرونده وزیر پیشین صنعت و صاحبکار موفق زید سعیدوف انداخت. نیز از طرف این نهاد بازداشت و بر پایه تفتیشات آن دیرتر به 26 سالی حبس محکوم شده بود. و همچنین یک وکیل دیگری سعید و فخرالدین زاکیروف نیز از طرف این آژانسی با اتهام برنگرداندن وام بانکی زندانی شد. با ذکر این نکته ها ده ها نفر از کاربران شبکه های اجتماعی بازداشت شهرت قدرتف را به پرونده زید سعیدوف مربوط دانستند. بارها در شبکه های اجتماعی با نشر عکس فرزندانش و پیام های تهدیدآمیز به تلفن همراهش با او هشدار داده بودند که از تندروی در حمایت زید سعیدوف دست کشد. اکنون به این هم اشاره می شود که قدرتف عضو ریاست حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یکی از حزب های مخالف دولت است. رحمت الله زویرف رهبر این حزب گفت بازداشت قدرتوف انگیزه سیاسی دارد.
این انگیزه سیاسی نداشته نمیتواند. از بس که شهرت قدرتوف یکی از باجورتترین ادوکاتویی که مسئله قضیه زید سعیدوف کتی به یگان سال ترس و حراس همه چیز رو ایسار و عقیده میکرد و ادوکات امروزه از جهت سیاسی مثل استوار تاجیکستان بود.
با عقیده رحمت الله زویروف شهادت یک دادرس ترکیب جنایت شده نمیتواند، بلکه پاره را فقط وقتی دادن و گرفتن میتواند اثبات کرد. در غیر آن این طبیعت پوره پرووکاسیونی و سیاسی دارد. شهرت قدرتوف از وکیلان شناخته تاجیک است که در چندین پرونده پرسر و صدا از جمله از وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان یعقوب سلیموف، وزیر سابق صنعت زید سعیدوف و دلاورشاه قاسموف گمانبری اساسی در قتل خالمومین سفروف رئیس اداره جنگل و یزنه پرزیدنت تاجیکستان و جورابک آخونوف رئیس شرکت ساختمانی ماوراءالنهر حمایت کرده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت وکیل دفاع شهرت قدرتوف سوی کارمندان آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان با گمان رشوت ستانی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. سنجش شرکت و کارخانه های بزرگ از سوی مقامات اندازه تاجیکستان فرمایشی نبوده در چهارچوب قانون صورت می گیرند. به این نکته رئیس کمیته اندازه تاجیکستان روز 21 یول در یک نشست خبری در شهر دوشنبه تاکید کرد. تاکید نصرت الله دولتزاده پاسخ بر رهبران برخی از شرکت ها بود که سنجش های تکراری کمیته انداز را غیر قانونی می خوانند و می گویند این ها سنجش ها را با نظر داشت منافع صرف اداروی خود انجام می دهد. در نشست خبری از آن هم اظهار نگرانی شد که برخی از شرکت های دولتی و خصوصی ده ها میلیون سامانی مالیات را به بودجه نسپردند. گزارش فرهادی میلاد، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
شرکت ویلون اطلاع کمیته انداز را که میگوید این شرکت درآمد واقعی خود را پنهان داشته 341 میلیون سامانی انداز را نسپرده است رد میکند. در نتیجه قرار است دعوای مذکور در دادگاه بررسی شود. این در حال است که کمیته اندازی تاجیکستان نزدیک به 350 کارخانه خرد و بزرگ و دولتی و خصوصی را به پنهان داشتن درآمد واقعی و نسپردن انداز از این درآمد عیبدار کرده است. بهزاد فیض‌اللهف رئیس شرکت ویلان در شرح این نکته بر رادیو آزادی گفت این قرض اساس نداشته یک ساختکاری مقامات انداز است و ویلان آن را قبول ندارد و افزود
خودش بازماش کمیته ضد انفجار گرفته ده بر هم تیم کمیته ضد انفجار نباشد. ما موافقت کردیم و یون ادرس حساب کرده چیزی که کمیته ضد انفجار کرد و به دوش خود گذاشته.
اما نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز در تکیه به اطلاع اگنتی ضد انحصاری تاجیکستان گفت و ویلان از نخنامه های استفاده میکند که با اگنتی مذکور موافقه نشدند و افزود بر اساس سنجش های اجباری جاری و تکراری که طی 3 سال اخیر گذرانیده شدند با حساب بهره و جریمه ها و ویلان 341 میلیون سومانی را از انداز پنهان کرده است.
در حقیقت ما کوشش کردیم که یکچند مرتبه متخصصان شرکت حقوق شناس و عوان همه متخصصان شرکت ما یکچند مرتبه دعوت کردیم یکچند مرتبه این مسئله در متخصصان یک جا بررسی کردند و یکو موافقه نیامدیم.
بهزاد فیض‌اللهف دعوای رئیس کمیته انداز را به اساس میخواند و میگوید نرخنامه ویلان با اگنتی ضد انحصاری پره موافقت شده شرکت همه ساله به بودجه تاجیکستان بیش از 100 میلیون سومانی انداز می سپرد و برای جانبداری سیاست های اجتماعی حکومت معرکه های خیریوی برگزار می کند. ویلان تنها شرکت نیست که از سوی کمیته انداز به پنهان کردن انداز متهم می شود. تا به حال بقیه شرکت های موبیلی تاجیکستان از قبیل میگافون، بیلاین، تیسل نیز این مشکل را دارند. ضمناً در پاسخ کتبی بر رادیو آزادی، شرکت های بیلاین و میگافون تنها گفتند که از انداز عموماً قرضدار نیستند. همچنین کارخانه های دیگری بزرگ تاجیکستان نظیر گازپروم نفت و تتیس پترولیوم اتهام قرضداریشان از انداز را رد کردند. اما کمیته انداز میگوید هرچند همه آنها به اندازه معین مشکل انداز دارند، از بس که این قرضها بحث برانگیزند آنها را نمیشود قرضدار شمارید و تنها پس از قرار دادگاه آنها قرضدار اعلان شده مبلغ معین شده را میسپارند. در حال حاضر بنا به اطلاع رسمی در رویخط قرضداران کمیته انداز تا 1 اپریل سال روان 38 کارخانه بزرگ و 319 کارخانه میانه جای گرفتند که از 200 هزار تا 11 میلیون سومانی قرض ثابت دارند و باید به بودجه بسپارند. همچنین این نهاد تا 9 ایول سال روان 2155 شرکت و کارخانه و صاحبکار را به مسئولیت خوانده است که با کمیته انداز مشکل دارند. همین طور تا 1 ایول سال روان بنا به اطلاع کمیته انداز شرکت و کارخانه و صاحبکاران تاجیکستان 636 میلیون سومانی از بقیه انداز و پرداخت ها قرض دارند. علاوه به این طی 6 ماه اخیر 864 انداز سپارنده وظیفه دار شدند که حدود 670 میلیون سومانی بقیه پولی انداز سپارند. برخی از کارشناسان میگویند چنین وضع دلیل آن است که نظام جمع آوری انداز و انتقال آن به بودجه روشن نیست. از جمله میخائیل پتروشکوف رهبر مرکز دستگیری صاحبکاری تاجیکستان میگوید
وضعی که سری قرض شرکت و کارخانه ها به میان آمده است خیلی نامفهومی ها دارد. هم برای شرکت ها و هم برای کمیته انداز شفاف کردن این روند ضرور است. این هم به آن خاطر که جامعه شهروندان تاجیکستان دانند قرض ها از کجا و چی طور پیدا شدند.
کمیته انداز قبلا اعلان کرده بود که قریب 250 قرار آن نسبت صاحبکار و شرکت و کارخانه های قرضدار در دادگاه های اقتصادی بحث می شوند. یکی از بزرگترین آنها اعتراض شرکت سازیدن سری 65 میلیون دلاری آمریکایی است که در دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه به نفع کمیته انداز انجام یافت و حالا در دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 23 ایول در رابطه با اوضاع در باریکه غزه نشست اضطراری برگزار میکند. بر پایه اظهارات این نهاد سازمان ملل متحد که روز دوشنبه نشر شد، از دعوت مصر برای برگزاری نشست ویژه و اضطراری 16 کشور عضو شورای حقوق بشر پشتیبانی کردند. از این پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش قربانیان در باریکه غزه بر اثر عملیات ارتش اسرائیل اظهار نگرانی کرد و خواستار آتش بسی فوری شد. اعضای شورای امنیت قطعنامه را در این باره در جلسه پشتی درهای بسته شام یکشنبه پذیرفتند. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون قبل از جلسه شورای امنیت کشتار صدها فلسطینی بر اثر عملیات زمینی ارتش اسرائیل و بی‌رحمی در زد و خوردها را محکوم نمود. او برگزاری عملیات در منطقه سیر اهالی را وحشیانه نامید. اظهارات بان کی‌مون روز دوشنبه در قطر ارائه گردید که سفرش به کشورهای خاورمیانه از آنجا شروع شده است. به نوشته خبرگزاری ها تعداد قربانیان بر اثر عملیات ارتش اسرائیل علیه گروه حماس در غزه که دو هفته باز ادامه دارد از مرز 500 نفر عبور کرد. فقط روز یکشنبه در این عملیات 100 فلسطینی از جمله 10 زن و کودک و 13 نظامی اسرائیلی کشته شدند. در یک صحبت تلفنی با فرنوش شیرات خبرنگار مقیم شهر بیت المقدس از او سوال کردیم که واکنش مردم خود اسرائیل به عملیات در باریکه غزه چگونه است.
ببینید، از اونجا که این حملات راکتی بسیار گسترده و متعددی امروز برای 14 روز پیدرپی ادامه داره و میشه گفت که دیگه شهرهای کوچک نزدیک به کمربند غزه رو در بر نمیگیره، بلکه شهرهای مرکزی و حتی در هفته گذشته بخشی از شهرهای شمالی اسرائیل مثل حیفا، کوفایه های کرمل، شهر خدرا رو در بر گرفته بود. از اونجا که قریب به اتفاق مردم اسرائیل الان تحت خطرات واقعی راکتی هستند و زندگیشون به شدت مختل شده، میتونم بگم که مانند گذشته انتقاد از عملکرد دولت و ارتش تقریبا وجود نداره. گروه معدودی و انگشت شماری از چپگرایان اسرائیل هستند که از همون روز اول آغاز عملیات نیروهای زمینی و پیاده نظام بود که مخالفت خودشون رو با این مسئله ابراز داشتن، اما در مقایسه با سایر اعضای جامعه اون گروه منتقد به شدت در اقلیت هستند.
یعنی بیشتری مردم در رابطه با کشته شدن بیش از 500 فلسطینی که بخشی اعظمی آنها مردمی آسایشته و زنان و کودکانند به تفاوتی ظاهر میکنند؟
ببینید، دولت اسرائیل سه‌شنبه قبل آتش‌بسی رو که برای اولین بار در چند جمله از طرف مصر ارائه شده بود بلافاصله قبول کرد. این سازمان حماس بود که اونو قبول نکرد. پنجشنبه قبل اسرائیل با یک آتش‌بس 4 ساعته به عنوان آتش‌بس بشردوستانه موافقت کرد، ولی بعد از گذشت 2 ساعت این بازم حماس بود که راکت‌های خودش رو به طرف اسرائیل شلیک کرد. همین رو دیروز قرار بود که 2 ساعت آتش بس بشر دوستانه باشه، اما بعد از 1 ساعت دوباره راکت پرانی شد. هر دو طرف رهبران خودشونو دارن. طرف مقابل بله، شمار کشته ها از 500 نفر فراتر رفته، ولی گناه اون و خون این 500 بی گناه فلسطینی که یه قسمتشون افراد و فعالان شاخه های نظامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین و گروه های تروریستی دیگری هستند، اما یقینا بخش بزرگی از کشته ها غیر نظامیان هستند. گناه اون به پای خالد مشعل، به پای رمضان عبدالله شلاح و به پای هر رهبر بیخرد و بدور از تدبیر دیگر.
تشکر. با فرنوش شیراد، خبرنگار مقیم شهر بیت المقدس، درباره واکنش مردم اسرائیل به عملیات نظامی در غزه صحبت میکردیم. در این عملیات علاقه بیش از 500 تن از فلسطینی ها جان باختند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مرکز هواشناسی تاجیکستان تا 47 درجه گرم شدن هوا در قلمرو کشور در 2 روز آینده را پیشگویی میکند. اما گفته میشد که بالاروی حرارت نه فقط برای روزداران در آخرین هفته رمضان مشکل پیش خواهد آورد، بلکه پیامد نامطلوب طبیعی داشتنش هم از احتمال دور نیست، زیرا در مناطق کوهی برف و پیرخ آب میشن و این شاید آبخیزی و سیل را به دنبال داشته باشد. گرمای هوا باز چی تهدید به مردم دارد؟ از شهلای گلخواجه، خبرنگاری آزادی در شهری دوشنبه میشنویم.
تفسیر هوا در تاجیکستان در 2 روز آینده به مرز 50 درجه رسیده، زندگی را بخصوص برای مردمی روزدار و آنهایی که در هوای باز کار میکنند به مراتب سخت‌تر خواهد کرد. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید به بلند رفتن حرارت هوا در کشور ورود گرما از افغانستان و عربستان سعودی باعث میگردد. پروین اسای جمال و یک مسئول مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان روز دوشنبه 21 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت 22 و 23 ایول حرارت هوا در وادی ها تا 37 و 42 درجه و در جنوب کشور از 42 تا 47 درجه بالا می رود. و افزود
به خاطر که به سبب گرسای هوا در منطقه های کوهی اومدن سیل تجبیر می شود، که پیرخ ها می شود اومدن سیل تجبیر می شود، در سرش دریا
فعلا در دوشنبه حرارت در سایه تا به 37 درجه می رسد و به دلیل گرمی طاقت فرسا ساکنان کشور نیز کوشش میکنند بدون ضرورت از منزلهای خود بیرون نآیند. بیشتری ها برای فرار از گرمی به آبوزی و شینواری می روند و عین زمان کلو حوضهای شینواری اطراف شهر جای پرودم است. مقامات کمیته حالتهای اضطراری میگویند معمولا به هنگام بالا رفتن حرارت هوا به استات اینهاد برقه های آگاه کننده فرستاده میشود تا در حالت آماده باش قرار بگیرند. عارف نوزیموف سخنگوی کمیته ایالت‌های اسرائیل میگوید هنوز دو روز پیش این کمیته به نیاتهای خود در نایه‌ها امر دادن که نظارت در نزد کل رودخانه‌ها را زیاد کنند تا از تصادف و غرق شدن آدمان جلوگیری شود. عارف نازیموف از جمله افزود تنها در نیم سالی سال جاری شماره غرق شدگان به 31 نفر رسیده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته 9 حادثه بیشتر بوده است. ضمناً مسئولان وزارت بهداشت تاجیکستان و ساکنان کشور توصیه می‌دهند که از آبازی در کلها و گشت و گذارها در کوچه‌ها از ساعت 11 نصف روز تا 16 بعد از ظهر خودداری نمایند. آنها میگویند بهتر است در این هنگام مردم به قدر کافی آب نوشند تا آب بدنشان خشک نشود. کسانی که بیماری‌های دل و راه‌های نفس دارند در جای سایه باشند زیرا ممکن است بیماری‌شان خروج کند. و از همه مهم‌تر کودکان را احتیاط کنند زیرا در این روزهای گرم انگیزنده‌های بیماری‌های سرایتی زیاد می‌شوند. نوروز جعفرف معاون اول وزیر بهداشت تاجیکستان میگوید گرمشوی هوا خطر افزایش باکتری‌ها را در آب زیاد می‌کند و این می‌تواند به خروج بیماری‌های شدید روده سبب شود. جناب جعفرف افزود
هفته گذشته بود ما احتمالات پیشگویی کردیم که میشه هوا گرم شده است هم امکانات میشه فروش محصولاتی زود ایران شونده در کوچه ها و در راسته ها اینا ما هم احتمالات پیشگویی کردیم هم پیشنهادونه کردیم هم به اهالی و هم به مخمومات داخل خودسای خودمون.
نوروز جعفرف همچنین گفت در زمان شوروی به هنگام گرمی زیادی هوا برای ساکنان بخصوص کارمندان ساهای مختلف امتیازها داده میشد. برای مثال حکومت یا ساعت کاری را کم مینمود و یا گرم و پولی تعیین میکرد. در همین حال اسماعیل فیضی معاون رئیس شورای اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان میگوید حالا نیز قانونگذاری کشور این گونه امتیازها را پیش بینی میکند. او گفت
قانون حفظ امنیت و کدکس امنیت جمهوری تاجیکستان هست و دیگر سندهایی که شرنامه کلکتیوی هست که در همونجا باید بواسطه شرایطی کارشونه معین میکنند وابسته به بخطری مهنت وابسته به در زمستون باشد اگر سرشوی در تابستون باشد که فرورسی گرمو در همین حالت ها باید که چیکنند همین مسئله های تنظیم کنند.
با این حال رستم یوسوبوف نفری که در ساختمان کار میکند میگوید هرچند کارفرما در این روزهای گرمی اجازه داده است که آنها چند ساعت دم بگیرند اما بیناکاران از این امتیاز استفاده نمیبرند. وی گفت
روبروی مؤسسه میگن که یک ساعت به ساعت بعد یا پروخوری عبدی میشد دیگه دم بگیرید خد از جامی کار دارن وارا به چرا دوتون گفته کار کریم برای شرایط اولویشون کی نه بازی های رای دور اومدگی بازی ها انا کار کردن کن برای همین هم اونو چی میکنن که چون از جتر بگیرن کچون کار میکنن.
به صورت عموم بسیاری ها گرمای فوق‌العاده و همه گونه پیش آمد را کاری آفریدگار می نامند اما با مشورت های نیستند می دهند که احتیاط نیمی حیات است. شهلای گلخوجه رادیو آزادی دوشنبه.
پیامان های احتمالی گرما در تاجیکستان در دو روزی آینده. ما شنوندگان ارجمند حالا اکنون فرصتی هم داریم که خبرهای تازه ورزشی را از همکارمان در شهر دوشنبه نرزالله اولتی بشنویم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل آید به جودو بین قوه‌های مسلح در یریوان سه مدال به دست آوردند. در این باره به رادیوی آزادی پالکوونیک فرهاد رحمت‌اللهیف سرداری باشگاه مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع تاجیکستان روز 21 ایول خبر داد. وی گفت در این مسابقه عنعنوی که از 15 تا 20 ایول در پایتخت ارمنستان یریوان برگزار شد به جز میزبانان ورزشکاران بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان شرکت داشتند. جناب رحمت اللهیف افزود
از کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان 4 نفر اشتراک نمودم و سازوار جایزه‌ای هم گرفتم.
به اطلاع جناب رحمت اللهیف کشتیگران تاجیک خوشقدم خسروف، شردیل باقیف و زینال عبودینی اعظم خان که در وزن خود جایهای سوم را گرفتند با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. در حساب دسته منتخب ارمنستان با کسب 4 مدال طلا، یک نشان نقره و یک مدال برنجی غالب گشت. منتخب روسیه جای دوم و دسته بلاروس جای سوم را از آن خود کردند. خبری دیگر، دوره اولی مسابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان در منطقه سوخت با پیروزی دسته اسفره شهر اسفره به انجام رسید. فوتبال بازان اسفره در بازی آخرین مرحله اول در میدان خود بر دسته اسخطه خوجند با حساب 3-1 غالب آمدند و با 31 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفتند. باید گفت که اسفره یگانه دسته است که باخت ندارد. اسخطه با 27 امتیاز در مقام دوم و تیم سپیتامین ناحیه سپیتامین با 23 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمگونه های ورزش تقدیم شد و اینجا شنوندگانی ارجمند این بخشی مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.